بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قسم ثاني فصل نخوص در ارتباط با این عدد قلبی در همه عبادت ها از جمله عبادت نماز بود، و اون هم اینه که انسان در هنگام عبادت متوجه به عز ربوبیت و ذل عبودیت باشه. هست امام در ادامه این بحث می فرمان خوبه که انسان در عبادت این مراقبت رو پیاده کنه، هرچه این نظر قوی تر بشه، یعنی این حالت و این وضعیت قوی تر بشه، عبادت انسان روحانی تر میشه و اون اهدافی که از عبادت باید برای انسان حاصل بشه به صورت جدی تر حاصل خواهد شد. بیانشون اینه: پس سالک الالله را ضرور است که به مقام ذل خود پی برد. برای خلق مثل انسان این در واقع ذلت و خاری و کوچکی مقامه، به مقام ذل خود، به مقام ذلت خود پی برد. و نسب العین او ذلت عبودیت و عزت ربوبیت باشد. این تو عبادت این نکته رو راجبش ملاحظه داشته باشه. عرض کردم در جلسات قبل این نکته رو گفتم، گرچه حالات انسان خیلی متحول هست و اساساً قلب رو قلب میگن به خاطر همین نکته، و میدونیم که ما نمیتونیم چندین نکته و چندین ادب رو همزمان رعایت کنیم. نمیگم اصلا امکان پذیر نیست، ولی معمولا سخته، خیلی دشوار و سخته. لذا مناسبه که انسان چیزی رو که یاد گرفت از آداب مثلا عبادت و نماز و اینها یه مدت با او حشر و نشر داشته باشه. مثلا همینه که الان از امام مطرح می فرمان توجه به عز ربوبیت و ذل عبودیت، یعنی انسان وقتی پیشگاه خدا می ایسته مثلا در نماز، این فضا رو توجه بکنه که یک ذره‌ای و کمتر از ذره‌ای است در پیشگاه حقیقت مطلق عالم با همه ویژگی‌های بی‌نهایت و مطلقش، به این نکته توجه بکنه، یه مدت با این ادب حشر و نشر داشته باشه. طبیعیه، جلسه قبل هم عرض کردم خیلی حالات انسان نوسان داره، ولی مداومت بر این ادب مثلا در یک مدت مدید و طولانی هم عبادت انسان رو عمیق‌تر میکنه، هم یه بقایایی میذاره که اگر انسان متوجه بقیه آدابم شد، اون بقایایی که در نفس از اون رعایت‌های قبلی باقی موند خودش عمل میکنه. خب حالا بستگی به قوت و قدرت انسان داره، اگر بتونه همه اینها رو به نحو کامل در خودش جمع کنه یا به نحو کامل‌تر رو در خودش جمع کنه که خیلی عالی خواهد بود. لذا این رو باید عمل کرد. یعنی حالا من هر روزی که چهارشنبه نزدیک میشه یه چند تا نمازی که نزدیک به این روزه بیشتر رعایت میکنم که بتونم حرف بزنم، توجه کردید؟ ولی این رو داشته باشیم، یعنی در نمازهامون الان مثلا دو سه هفته ای که ما در این فصل اول هستیم به این بحث توجه بشه، به این بحث توجه بشه. خیلی عبادت های انسان رنگش عوض میشه، حالاتش تغییر خواهد کرد، وضعیتش به وضعیتی که سابق داشت نخواهد بود. ایشون می فرماد که بله، سالک الی الله را ضرور است که به مقام ذل خود پی برد و نسب العین او ذلت عبودیت و عزت ربوبیت باشد و هرچه این نظر قوت گیرد عبادت روحانی تر شود و روح عبادت همون بندگیه، یعنی هرچه انسان در عبادت به اون فضای بندگی نزدیکتر بشه به روح عبادت نزدیکتر میشه، این حقیقت عبادت هست و روح عبادت قوی تر شود تا اگر به دستگیری حق و اولیای کمل علیهم السلام توانست به حقیقت عبودیت و کنه آن واصل شود، از سر عبادت در تعبیر مصطفی چی بود؟ رسیدن به مقام ربوبیت، از سر عبادت لمحه ای در میابد. ببینید دستگیری اولیای کمل الهی یعنی چنانچه انسان به لحاظ قوس نزول انسان کامل خلیفت الله، یعنی واسطه نظام هستی چجور انسان کامل هست، شخص رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم و تابعان و میراث بران حقیقیش چطور اینها در قوس نزول واسطه فیض هستند، تو قوس صعود هم همینها، یعنی تو مقام دستگیری های سلوکی و تو مقامات قوس صعود هم اونا واسطه هم. این همونی هستش که در معارف شیعی ما به عنوان باب مطرح شده، باب الله، یعنی شخص رسول الله، ائمه معصومین، اینا ابواب الله هم، باب الله هم. خیلی این واژه باب و ابواب واقعا عجیب و شگفته و میدونید که اصلش از آیه قرآن هستش که میفهمد که بعت البیوت من ابوابها، وقتی میخواید وارد خانه بشید از درهاش وارد بشید. خب آدم گازم رو تحجیب میکنه چی های خیلی روشنی که آدم بخواد از وارد خانه بشه از درش وارد میشه، ولی یک مفهوم معرفت فطری بدیهی است که قوغا میکنه و ائمه اینو نشون دادن. این چجور یک مفهوم بدیهی واضحی هستش که چقدر قابل گسترشی، وارد هر چیزی میخواید بشید باید از درش وارد بشید، وارد فقه میخواید بشید باید از درش وارد بشید، وارد علم میخواید بشید باید از درش وارد بشید، وارد معرفت، وارد سلوک، وارد هر چیزی باید از درش وارد بشید. اگر کسی میخواد به خدا برسه باید از درش وارد بشه و درش خلیفت اللهه. اصلا اندیشه وساطت اولیای کمل یکی از مسلمات در فضای معرفت به عرفان اسلامیه. جز افراد خوشمغزی که گازات حرفای دیگر میزنن، این با نظام هستی همین جوری هستش. بحث باب رو دقت کنید، باب دو تا رو داره، یک چهره در خانه داره، یک چهره در بیرون خانه داره. در ارتباط با کسانی رو که با ائمه معصومین رحمهم السلام ارتباط داشتن، بعضی‌ها رو میگفتن صاحب سر، بعضی رو میگفتن مثلا فرض کنید که حواری امام معصوم، ولی به همه باب نمیگفتن. باب اون کسی بود که این دو تا چهره رو داشته باشه، یک چهره در امام داشته باشه، یک چهره در دیگران داشته باشه و بتونه واسطه ورود دیگران به یک مرحله برتر بشه. اینا رو میگفتن باب. لذا خود رسول الله و ائمه معصومین علیهم السلام ابواب الله هن، یعنی اینا چون یک چهره در خدا دارن و واسطه بین اونا و خدا نیستش، واسطه بین اونها و خدا نیست، خودشون حجاب اکبرن، خود اونها حجاب اکبرن، دیگه بالاتر از اونها حجابی دیگر نیست، تجلی دیگر نیست. یه چهره در اون ور دارن، یه چهره در نایه خلق دارن، لذا میتونن راه ورود خلق به حق باشن، لذا اینا ابواب الله هن. مثلا الان حضرت حجت علیه السلام باب اللهه، یعنی جزء مسلمات معارفی ماست، یعنی ردخور نداره، هیچ شک و تردیدی نباید درش کرد. نظام هستی این گونه هست، این نظام تشکیکیه، قطعا بعد از حق سبحانه و تعالی باید یه مرتبه اینجوری باشه. و اون مرتبه اینجوری چه چیزی بالاتر از انسان کامل؟ مگه بالاتر از او قابل تصوره؟ حتما باید چون این مرحله باشه و اون باب الله. لذا هستیم ما اینجا میفرماد که اگر به دستگیری حق سبحانه و تعالی که اصل عنایت توفیق از اونجاست. اگر به دستگیری حق و اولیای کمل علیهم السلام توانست به حقیقت عبودیت، یعنی برسه به عمق بندگی در نماز، مثلا به عمق عبادت در نماز برسه و کنان واصل شود، از سر عبادت لمحه‌ای در می‌یابد. همین در واقع، یعنی من هیچی نیستم و هرچی دارم از حق تعالی، یعنی فقر محض، یعنی من فقیرم، هرچی من دارم از خدا هستش. بله، یعنی من مالک نیستم، من مملوکم. توجه کردید؟ یعنی من مملوکم، هیچی از آن خودم نیست. به این نکته پی ببره. حتی بحث باب اختیارهاش که خب این بحث فوق‌العاده دقیق فلسفی طلب میکنه، حتی باب اختیاراتش، حتی باب اختیاراتش هم مظهری از جلوه اختیار باری تعالی است. چون خداوند اسم مرید و مختار داره، همه انسان هم لمحه‌ای از او دارند و سلطان این اسم در انسان هست که انسان میشود مختار، میتواند اختیار کنه، میتونه اراده داشته باشه. بعد ایشون در ادامه از تمام میفرمان که در همه عبادات این معنا وجود داره، علل خصوص مسئله نماز، که نسبت نماز با بقیه عبادات مثل نسبت انسان کامل با بقیه موجودات، مثل اسم اعظم در میان اسماء الله، یعنی در مقایسه بین نماز و بقیه عبادت ها این نسبت ها روشون برقرار میکنه. و در جمیع عبادات خصوصا نماز که سمت جامعیت دارد و منزله آن در عبادات منزله انسان کامل است در نسبت به همه موجودات، و منزله اسم اعظم بلکه خود اسم اعظم است. حالا یعنی منزله اسم اعظم در میان همه اسماست، حالا یه بحثی که اصلا انسان کامل خود اسم اعظم. حالا در جمیع عبادات از جمله نماز، این حالا اینجا خوب دقت کنید، این دو مقام، یعنی مقام عز ربوبیت که حقیقت است. در جلسه قبل اون روایتی که از امام صادق علیه السلام نقل شده بود که العبودیت و جوهرتان کنه هر ربوبیه، عرض کردیم استدلال امام تو صفحه بعد میاد، چه نسبتی بین ربوبیت و عبودیت هست. از امام میفهمه اینا حقیقت و رقیقت هم. رقیقت عبودیت میشه، رقیقت ربوبیت میشود عبودیت، ارتقای عبودیت میشود ربوبیت. البته یه توضیحات هم باید همراهش بشه. نسبت اینا چون اینجوریه، شما اگر از طرف عبودیت عمیق فرو برید به حقیقت عبودیت که ربوبیت هستش میرسید. بیانشون نگاه کنید، میفرماد که در همه عبادت ها از جمله نماز این دو مقام، یعنی مقام عز ربوبیت که حقیقت است و مقام ذل عبودیت که رقیقه آن است، مرموز است. این مرموز است، خبر است برای آن در جمیع عبادات. در جمیع عبادات از جمله نماز این واقعیت مرموز است، یعنی نهفته شده است. توجه کردید؟ این خبر اونه. ببینید، یکی از چیزایی که از این عبارت باید استفاده بشه این استش که چرا امام در فصل اول توجه به عز ربوبی و ذل عبودی رو یک مقام حساب کرده. چرا این رو یک مقام هست؟ میتونست بگه توجه به عز ربوبی یک مقام، توجه به ذل عبودی یک مقام دیگر، ولی ایشون فرمودن یک مقامه. گویا این جمله میتواند سر این بحث رو واضح بکنه، چون یک حقیقت هستن. خب اون یک حقیقت چیه؟ اون حقیقت در نقطه رقیقش میشود عبودیت، در نقطه حقیقتش میشود ربوبیت. فقط یک تذکر با اینجا بدیم، تو بحث بعدی میشود تذکر خواهم داد. منظور از این ربوبیت یعنی ربوبیت تو مرحله ظهور ها، یعنی دوستانی که به این بحث آشنا هستن اینو مراقب باشین، هرگز این ربوبیتی که اینجا گفته میشه نه یعنی خدا شدن به معنای اصل حقیقت ذات پروردگار. این میسور هیچ کس نیست، حتی رسول الله اصلا. اگر اون مقام رو بخواد لحاظ بکنید، رسول الله معرفت به اون مقام هم نداره. ما عرفنا حق معرفته، تو چه برسه بخواد به اونجا برسه. اساسا در علوم معارفی وقتی مسئله وصول به ربوبیت، وصول به حق تعالی و امثال اینا مطرح هستش، یعنی رسیدن به آخرین درجه ظهور، یعنی به آخرین درجه مظهریت کمالات الله، یعنی آخرین درجه اتصاف به صفات الله، منظور اینا. ولی در همون نقطه هم چیه؟ بازم عبدالله هستش، در مقایسه با ذات که مقایسه بشه بازم عبدالله هستش. لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک. او آخر آخرم که بری نسبت به ذات پروردگار که ملاحظه بکنی باز عبده. اینجا این بحثی که داریم مطرح میکنیم، بعد بحث حقیقت و رقیقت و همه اینا رو مطرح کردیم، اون طرفش ذات پروردگار نیست، اون طرفش مرحله عالی ترین مرحله ظهوره اونجاست. این ورش خب رقیقش هم که اون بندگی و عبودیت و اینها هست. یعنی اگه میگه شما سر نخ بندگی رو بگیرید به ربوبیت میرسید، یعنی مثلا اونجایی که برای انسان ممکنه مظهر اسما، تمام اسما و صفات باری تعالی میشه و علم آدم الاسماء کلها میشه، میشه اینجا مثلا میشه مظهر اسم جامع الله، مظهر اسم جامع الله. اینو مراقب باشیم، نه ذات پروردگار. اون میسور کسی نیست، امکان نداره معرفت به اونجا میسور کمل نیست تا چه برسه این که بخواد اونجا معنا داشته باشه. تو همین عبارت ها معنای فنا که اهل معرفت اینا میگن در کلمات امام میشه پیدا کرد، این ربوبیت اینها منظور چیه. خب این دو مقام، پس یک نکته ای که از اینجا میشه استفاده کرد اینه که چرا امام اینا رو یک مقام ساخت، یک حقیقت با دو چهره، یک حقیقت از با دو چهره، عبودیت ربوبیت. بعد در ادامه هست امام میفرماد که ما مثلا نسبت نماز رو با بقیه عبادت ها که ملاحظه کردیم و بعد گفتیم نماز رأس همه عبادات است و چنان و چنان، به لحاظ این مقام، یعنی مقام توجه به عز ربوبی و ذل عبودی، به لحاظ این مقام دو جزء از نماز خیلی اوج داره. ایشون میفهمم من بعدا این رو تفصیل میدم، ولی الان فقط تذکرش رو به اسم میبره. دو جزء از نماز خیلی اوج داره، یکی قنوت و دیگری سجده، یکی قنوت و دیگری سجده. یعنی چون خیلی به لحاظ حتی ظاهری هم که در این دو قسمت میگیریم هم همین جوریه. چون در قنوت انسان اون فقرش و فلاکتش بیشتر نشون داده میشه، گدایی داره میکنه در پیشگاه حضرت حق، توجه کردید؟ گدایی داره میکنه. یکی اینجاست، حالا بعدا تفسیرش رو مطرح میشه. یکی هم بحث سجده است که انسان به خاک میافته. ما عبادت رو واقعی انجام باید بدیم، تلاش بکنیم واقعی باشه، یعنی وقتی اون سجده میافتیم به خاک داریم میافتیم در پیشگاه یک حقیقت. اینو باید تمرین کنیم، به خاک دارم میافتم. و انسان دست به قنوت هم که میبره این رو باید مراقبت کنه. تو دعا مثلا تو قنوت انسان دعا میکنه، گاهی اوقات مثلا وقتی مراقب نباشه یواش یواش طلبکار میشه از خدا، این کارو بکن اون کار نکن اینجوری شده کذا شده. نه نه، این حالت که من تو پادشاه اینا، این خواستنای من اینجوریه، تو پادشاه مطلق و مالک همه هستی هستی، منم فقیر محضم، به من عنایت داشته باش و توجه. یعنی این گونه انسان از خداوند متعال طلب بکنه. شما میفرماید نگاه کنید، میگه که و در اعمال مستحبه، یه ویرگول اینجا میخواد، و در اعمال مستحبه قنوت و در اعمال واجبه، اینجا هم یه ویرگول میخواد، سجده را اختصاص، یعنی در میان مستحبات قنوت، در میان واجبات سجده. خب سجده را اختصاصی است، این اختصاصی یعنی اختصاصی به مقام ذل عبودیت و عزت ربوبیت داره، که پس از این انشاءالله به آن اشاره خواهیم کرد در اونجایی که قنوت و سجده مطرح خواهد شد. بعدشو میفرماد که احوال انسانها در این مقام حالت تشکیکی داره، یعنی از ضعیفترین مرحله عبودیت که عبودیت فطری بسیطی است که خودش توجه نداره شروع میشه، تا به عبودیت مطلقی که صرفاً از آن رسول اللهه، صرفاً از آن رسول الله. یعنی هر کسی در واقع به مقام عبودیت مطلق نمیرسه، رسول الله است که در اوج عبودیت، چقدر این جالبه، در اوج عبودیت و رسیدن به مقام ربوبیت، در اوج حذف خود تازه خدا خوب نمایان میشه، در اوج حذف خود خدا خوب نمایان میشه. اونجایی که همش خود 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 خدای سوسویی مثلا بزنه که به نحو بسیط در اونجا خبری ازش باشه. ولی در اوج حذف انانیت هست که پروردگار جلوه میکنه. فارغ از خود شدم و کوس اناالحق بزدم هم تو همین فضا هست، یعنی خود کنار رفته و حق جلوه کرده، معناش اینه. فارغ از خود شدم و کوس اناالحق بزدم معناش اینه که اونجا حق جلوه میکنه، چون انانیت حذف شده که اوج بندگی هستش، اونجاست که ربوبیت جلوه میکنه.
مقابل این اصول عبودیت دو وصف اسم عزت و عبودیت رو
دیگه، عزت در مقابل در واقع اون در واقع ذلت، و ربوبیت هم در مقابل همین عبودیت قرار گرفته شده. ربوبیت در مقابل یعنی عبد و رب، میشد اسمای دیگر هم البته باشه، شاید همین روایتی رو که از امام صادق علیه السلام نقل شده انگیزه شده که این بحث بدین شکل مطرح بشه، شاید هم نکته دیگه باشه. و باید دانست که عبودیت مطلقه از اعلی مراتب کمال و ارفع مقامات انسانیت است که جز اکمل خلق الله محمد صلی الله علیه و آله و سلم بل اصاله. تو تعبیرات دقت کنید، بعدنم که مطالعه میکنید دقت کنید، عبودیت مطلقه در نظام تشکیکی که تو بستر عبودیت میشود ریخت، عبودیت مطلقه از اعلی مراتب کمال و ارفع مقامات انسانیت است. اصلا انسانیت انسان به این استش که بنده حق باشه. وقتی در نماز میستید افتخار باید بکنه انسان، همونجور که امیرون میفهمد کفا بی ازن ان اکون لک عبدا، اگه درست بخونم کفا بی فخرن ان تکون لی ربا، واقعا افتخار عجیبه. این همه موجودات انسان شایسته این استش که با خدا حرف بزنه، اصلا در پیشگاه خدا بیسته. یعنی تصوری مالا خیلی سنگینه، آدم نمیتونه همیشه این رو حفظ کنه، ولی لااقل بعضی از وقتها که یه کمی سرحال ترسش ترازیه که سرحال ترسش به این توجه بکنه. خیلی مقام هست که انسان این شایستگی و لیاقت داشته باشه در پیشگاه خداوند بیسته، در پیشگاه خداوند حرف بزنه با او سخن. اصلا ایستادنش یک حرفه، حرف زدن که خیلی بالاه. این عرفه مقامات انسانیت است که جز اکمل خلق الله محمد صلی الله علیه وسلم بالاصاله. و ببینید این بالاصاله و دیگر اولیای کمال به تبعیت توجه کنید. حالا اینا بحث مفصل تری داره، در هر عصر یک انسان کامل با داریم، ولی انسان کامل نهایی مطلق رسول الله، سقف نهایی انسانیت و خاتم الانبیاء. توجه فرمودید، اولین کسی که این مقام رو فتح کرده رسول الله. بله، به تبع او کمل از اولیا که در رأسش ائمه معصومین علیهم السلام هستند به همین مقام میرسن. دیگه مقامی بالاتر از او متصور نیست، بالاتر از او متصور نیست. خب این مقام نهایی رو اولین بار کی فتح کرده؟ رسول الله فتح کرده. مثلا اگه از ما بپرسن آیا فرق است بین رسول الله و ائمه معصومین علیهم السلام، از یه جور میگیم بله، از یه جور میگیم نه. به لحاظ دستیابی به اون مقام نه، همه این مقام رو دارن، ولی به لحاظ اینکه او فاتح اولیه این مقامه، اون اصل لوا دست اوست و بقیه به قدم تبعیت به اونجا رسیدن، حتی معصومین علیهم السلام که به قدم رسول الله به اون نقطه دست پیدا کردن. آره، بالاصاله یعنی خودش به اون مقام، خودش همه اینا به عنایت فر اونا سر جا خودش ها. به لحاظ انسانی کسی که به اون مقام دست پیدا کرده رسول اللهه. حالا با این واردش بشیم ممکنه خیلی بحث داشته باشه. بلاصاله و دیگر اولیای کمل به تبعیت، و این راه بازه ها، این راه باز است برای دیگران. ما رو هم دعوت کردن که به این مقامات برسیم، ما رو هم دعوت کردن به لحاظ روایاتی که ما داریم، به لحاظ ادعیه و زیاراتی که ما داریم توجه اگر داشته باشید میبینید که راه بازه تو همین، حالا این بحث مفصلی داره و تو همین زیارت عاشورا، اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد صلی الله علیه وسلم. نگاه کنید، پس راه بازه. بعد این به قدم تبعیته. برخی از شؤون ظاهری مثل رسالت و امامت و اینها اون داستان جدایی داره، حتی ممکنه کسی به اون مقام هم برسه ولی باز هم تفاوتهایی باشه، ولی این راه اصلش بازه، اصلش باز هست و می شود انسان ها بهش برسن، مثل سلمان فارسی که بهش رسیده.
غیر معصومین،
بله غیر معصومین، مثل میتونن برسن به قدم تبعیت رسول الله، بشن نور واحد، بشن نور واحد، می شود برسن اینها. بله کسی دیگر را، بله می فرماد که جز رسول الله و اولیای کمل به تبعیت، کسی دیگر را از آن، یعنی از کمل که بیاید پایین تر، نصیبی نیست از اون مقام کاملترین عبودیت مطلقه، از آن یعنی عبودیت مطلقه، و دیگران را پای عبودیت لنگ است. یعنی اصل مقام انسان اینه که بنده تر باشه در پیشگاه خداوند، هرچه بنده تر بالاتر. اینجوری اصلا فضای امام نگاه کنید، یعنی اصلا سلوک یعنی بنده شدن، در مسیر بندگی کاملتر شدن، اصلا سلوک معناش این هستش. و دیگران را پای عبودیت لنگ است و عبادت. خیلی جالبه این نوع ورود امام، ممکنه آدم ویرایش هایی هم بخواد داشته باشه، ولی نوع نگاه و اینا خیلی قشنگه. نصیبی نیست و دیگران را پای عبودیت لنگ است و عبادت و عبودیت آنها معلل است، یعنی دچار علت و اشکاله. خب این تا اینجا این با جدا بشه و جز با قدم عبودیت این. خب یه چیز دیگه، اون چیزی که انسان را به اون مقامات بسیار کامل میرساند هم فقط همین عبادت و عبودیت و بندگی هستش. به معراج حقیقی هم کسی میخواد برسه، اون بحث قبلی که به ربوبیت میخواد برسه، از طریق عبودیت و بندگی، و جز با قدم عبودیت نتوان به معراج حقیقی مطلق رسید. و لذا در آیه شریفه فرماید سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، تا بحث معراج. ببینید سبحان الذی اسرا به عبدهی، ببینید وقتی میخواد از رسول الله یاد بکنه اونجا وصف عبد و عبودیت رو میاره، یعنی علت این سیر به لحاظ رسول الله اون مقام بندگیش هست، مقام بندگیش هست که او رو تا به معراج بالا برده. سبحان الذی اسرا به عبدهی، تعبیر امام قشنگه، قدم عبودیت و جذبه ربوبیت، از این سو قدم عبودیت، از اون سو جذبه ربوبیت، اون ور ربوبیت ما رو جذب میکنه، این ورم چی با قدم عبودیت باید این مسیر رو طی کرد. قدم عبودیت و جذبه ربوبیت سیر داد آن ذات مقدس را، ذات مقدس یعنی رسول الله، آن ذات مقدس را به معراج قرب و وصول. و در تشهد نماز، حالا این نکته رو راجع به تشهد نماز میخواد بگی که چون اونجا ما چی میگیم، میگیم و اشهد ان محمدن عبده و رسوله، یعنی وصف عبودیت رو مقدم میکنیم بر وصف رسالت. ایشون یک فرمایشی دارن و باز نمیکنن، این فرمان چه بسا ما باید اوصافی مثل رسالت و امامت و امثال اینها را هم در همین مسیر عبودیت و بندگی بریم و کلیدش را باز کنیم. ببینید می‌فرماد و در تشهد نماز که رجوع از فنای مطلق است که در سجده حاصل شده، ترجمه می‌فرماد دیگه، می‌فهم فنای مطلق در کجا حاصل شده؟ در سجده. بعد این رجوع از فنای مطلقه، رجوع از فنای مطلقه. البته افراد فرق میکنن، دعا توجه کردیم، افراد فرق میکنن، مثلا دو تا سجده داریم، حالا سجده اول سجده دوم، اینشون در بحث سجده باید مطرح بشه، مثلا چه جور فنای رو میشه مطرح کرد و امثال اینا، چون ما یک مقام بقای بعد از فنا داریم که اون کامل تره، بقای بعد از فنا اون کامل تره. حالا در هر صورت الان ایشون میفرمان که و در تشهد نماز که رجوع از فنای مطلق است که در سجده حاصل شده، عبارت رو خوب باید دقت کنیم. یعنی
منظور از
آره،
وجود چیه؟
یعنی از سجده
توانی
که
شده،
بلند میشیم دیگه،
توانی شده چجوری خوب برمیگرده؟
هم دیگه مقام بقای بعد از فناه که اون سفر سوم و چهارم میشه. از فانی یعنی چی؟ و در تشهد نماز که رجوع از فنای مطلق است، که در سجده هاست اون فنای مطلق. حالا به حسب همین عبارتی که داشتیم، شما باید بگید بندگی مطلق، یعنی برسه به هیچ بودن خودش، که اونجا ربوبیت حق خیلی جلوه میکنه، فقط حق میبینه، حتی خودش رو هم نمیبینه. توجه کردید؟ فنا معنی درستش این، خیلی قشنگ بستر رو آغاز کرده دیگه، اصلا جای شک و شبهاتی که گاهی حاصل میشه که فنا یعنی مثلا در خدا فرو رفته، اینا اصلا نیست. توجه کردید؟ امثال اینا که حرفای گاهی خود میزنن، فنا اصلا این نیست، یا فنا این نیست که خودش نابود بشه، اینا معنی درست فنا نیست. فنا یعنی جلوه تمام عیار بندگی خود، دیگه هیچ گونه انعیتی باقی نمونه، اون میشه فنا، که فقط خدا دیده میشه، این میشه فنا. خب حالا یه وقتی به این مقام بعد مقام بر میگرد، این رجوعش خب خیلی البته حرفایی که این رجوع، چون اگه ضعیف باشه رجوع، باز فرو افتادن از اون مقام و تنزله. باز اوقات نه، وقتی قوی میشه مکرر این حال بهش دست میده، یواش یواش ربانی و حقانی میشه و کسرات رو میبینه، که اون خب نگاهش متفاوت خواهد بود، خیلی نگاهش متفاوته. حالا و در تشهد نماز که رجوع از فنای مطلق است که در سجده حاصل شده، باز توجه به عبودیت قبل از توجه به رسالت است. خیلی جالبه، یعنی نکته خوبی رو حضرت امام دارن مطرح میکنن. فنای مطلقه، بعد از فنای مطلق الازهار اینجا باید ربوبیت جلوه کنه، که میکنه، ربوبیت جلوه میکنه، ولی در این مقام هم که ذکری داره باز بحث چیه؟ بندگیه. یعنی در این مقام، این مقام مقامی نیستش که بندگی حذف بشه، حتی تو این مقام، حتی تو این مقام هم بندگی حذف نمیشه. بله تو اون فنای مطلق بندگی محض به گونه‌ای است که بندگی دیده نمیشه، ولی تو مقام رجوع بازم بنده است و رسول هست و حقانی هست و ربانی هست و ارتباط با حق داره. اینجوری جالب، خیلی خوب بوده که یعنی بعد از در واقع تو از سجده که برگشته و تو تشهد، بازم ندای عبدهو و رسوله سر داده. یعنی رسالت که مخصوص سفر سوم و چهارم اینا هستش، باز مسئله عبدیت اینجا مطرح هست. عبدیت از انسان برداشته نمیشه، هر چی مقام است از عبدیته، حتی در مقام بقای بعد از فنا باز عبدیته. بله الان اینجا توجه عبده و رسوله، درست توجه کردید؟ حالا و ممکن است اشاره به آن باشد که مقام رسالت نیز در نتیجه جوهره عبودیت است. یعنی شو عبده و رسوله، اولا خیلی نکته ازش در میاد که عبدیت اینجا باقی میمونه در اون مقام، اون مقام بقای بعد از فنا بازم این میمونه، ولی یک نکته دیگه عبده و رسوله، یعنی کنه رسالت که سفر سوم و چهارم هستش، سفر سوم و چهارم هستش، نتیجه این مرحله از بندگیه، از دل عبودیت در میاد. و البته اصل امام میفهمد و این مطلب را دنباله طویلی است که از وظیفه این اوراق خارج استش. خب این راجبه در واقع، بله تشهد در این مقام برتر از سجده هستش، به لحاظ اینکه مستلزم بقای بعد از فناه، چون بقای بعد از فنا دو جوره، یه وقتی بقای بعد از فنا یعنی تنزل از اون مقامه، یه وقتی یعنی ترفع از اون مقامه. اگر تنزل از اون مقام باشه، خب طبیعتا تشهد افراد معمولی مثل ماها این کمتر از سجده است، ولی برای اولیای کمل چه بساد مقام تشهد که اون فنای مطلق رو درک کرده، باز وقتی نگاه به این هستی میکنه، یعنی چشم به کسرات میدوزه، اینو باید اونجا گفت که و سر به سجده، به لحاظ ظاهرم چیزی دیده نمیشه، توجه کرده چیزی دیده نمیشه، وقتی سر در میاره کسرات همه رو مشاهده میکنه، در نماز الان مثلا چشم بسته نباید باشه، نباید که البته بهتره که باز باشه، حالا ممکن اسرار داشته باشه در هر قسمتی، ولی اینجا همه کسرات رو باز مشاهده میکنه، ولی برای کمل این مشاهده کسرت بعد از فنا رخ داده که عالی تره. اون سجده به لحاظ در واقع مقامات سلوکی که برسه به مطلق عبودیت، چون مطلق عبودیتی که اینجا مطرح هستش منظور پایان سفر اوله که اون فنا به انسان دست میده. این سفرهایی رو که مطرح میکنم مثلا گاهی اوقات میگن آخرین درجه است، آخرین درجه یعنی به لحاظ یک سفر، گاهی اوقات مثلا میگن آخرین درجه به لحاظ سفر دوم، گاهی اوقات آخرین درجه به لحاظ سفر سوم. از یک منظر در نظر بگیرید حتی سفر چهارم هی داره بندگی شخص بیشتر و بیشتر و بیشتر میشود، ولی از یک منظر وقتی انسان شروع میکنه اکثر این کسانی رو که کتاب در زمینه عرفان عملی نوشتن همش راجع به سفر اول نوشتن، این به حق رسیدن. دیگه از اون به بعد معمولا به نگارش در نمیاد یا خیلی کمتر به نگارش در اومده، حد اکثر سفر دوم مثلا در جاهای مختلف بهش پرداختن، ولی به نحو رسمی اون سفر اولی خیلی اصلی و اساسی به حساب میاد. بله، یه نکته میجا داشت کردم که این ادب رو، یعنی در پایان این فصل نکته هستم، این ادب رو تمرین بکنیم با هم دیگه، همین توجه به عز ربوبی و ذلت بندگی و اینا رو انسان با توجه بکنه. نگاه کنید یه چیزی که بارها شاید به شما دست داده باشه، به خود انسان مثلا دست میده، اینه انسان گاهی از اوقات یه خود کنه از خداوند طلبکار میشه. یعنی مثلا بین نوا این دقت کنید، یعنی مثلا میگه خدایا دیگه هیچ مانعی نیستش، توجه کردین من همه چی درست کردم، گذاباد اینجوری میشادم، من خب طلبه که شدم، توجه کردی گفتی درس بخون درسم که دارم میخونم، نماز بخون نمازم که دارم میخونم، نمیدونم فلان کلاس رو برو اونجام که دارم میرم، الان هم که دارم نمیدونم آداب قلبی نماز رو رعایت میکنم، توجه کردی کار من به جای رسید که اینا هم مثلا دارم رعایت میکنم، اینا هم که دارم رعایت میکنم، دیگه من مشکل ندارم، اگه مشکل هست از سوی توه. توجه کردید؟ باور کنید بسیاری از اوقات این حال ما میشه، توجه کردید؟ بسیاری از اوقات این حال ما میشه. اونجاست که انسان همین ذکر یونسیه رو که میگن این معنیش اینه که مثلا انسان دائما این رو در ذهن داشته باشه که لا اله الا انت سبحانه که انی کنت من الظالمین، من مقصر منم، من از ظالمین هستم، مشکل از منه، هر چی هست از منه. هیچ وقت انسان نباید زبان مطالبه از حرف داشته باشه، این سوی ادبه. حالا یه وقتی انسان میخواد لش کنه اون حرف دیگه ایه، توجه کردی؟ مثلا میخواد لش کنه یه خورده حالاتش عوض بشه، یه کمی لوس بکنه خودش رو پیش خدا، اونا چیز دیگریه، ولی اون روح قضیه اینه که بابا مشکل از من، از خدا مشکلی وجود داره، منو نداره اصلا. مثلا عقل انسان نه به حساب فضای روایات، نه به حساب اونایی که اهل معرفت میگن، نه به حساب عقل و چیزی که انزم. از اون مشکلی، از مشکل از منه، مقدماتو خراب کردم، اونجا یه کار خراب انجام دادم، اونجا زبان بد داشتم، اونجا چشم بد داشتم، اونجا نمیدونم به فرض مثال، حالا اینا رو فرض کنید اصلاح کردم، توبه مثلا کردم، حالا توبه من چه توبه مثلا بود؟ امام سجاد تو این صحیفه سجادی داره، من یادم نیست کجاست، داره میفرماد من خدایا من با اون اولین گناهی که کردم شایسته شدم که من رو نابود کنی، من در پیشگاه تو گناه بکنم، همون اولین گناهی کردم تمام شد، من دیگه چه طلبکاری از خدا دارم، از اول که نداشتم. حالا فرض این که حالا یک موجودی خلق شده و اختیار و همین رو بهش داده و بهش گفته گناه نکن، من تمرد از تو کردم، من اولین گناه با تمام میشد کار من، حالا تو با من رحم کردی، لطف کردی، منو نگه داشتی، حالا تو مثلا قسمت رو دارم تلاش میکنم، حالا چه بسا انسان از اون گناهانی که کرده هنوز خلاص نشده باشه، واقعا هم اینجوری هستش، گناه خیلی بد به انسان میچسبه، یعنی سخت انسان رو رها میکنه، خیلی سخت انسان رو رها میکنه گناه، اون پلشتی گناه، زشتی گناه، خباثت گناه، خیلی سخت توبه کردن. این انسان توبه بکنه همه آثار گناه رو در باطن خودش شستشو بده، مگر خود خدا رحم کنه و ائمه معصومین دستگیر باشند و توبه حقیقی باشه، اینقدر ریشه میزنه اون لابلا 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 یه جایی رو خراب میکنه، یه جایی روحی انسان خراب میشه، یه جایی هی ضعیف عمل میکنه، هی میبینید که مشکلات درست میشه و امثال اینها. پس همیشه انسان این حالت رو، این توجه به عزت پروردگار و ذلت خودش رو همیشه داشته باشه. این راجع به فصل اول. فقط کمی طولانی هم شد، ان شاءالله که جلوتر تون تر بتونیم بریم. بریم یه کمی جلوتر بریم. فصل دوم رو امام میفرمان که در مراتب مقامات اهل سلوک ایشون میخوان بحث بکنیم، 5 تا مقام برای اهل سلوک اینجا برمی شمارن. این بحثی که الان مطرح میشه، این 5 تا مقام، غیر از تبیین مقامات به لحاظ معمولیه. من این جمله اولو بخونم. فصل دوم در مراتب مقامات اهل سلوک، بدان که اهل سلوک را در این مقام، این همین مقامی که گذراندیم، و سایر مقامات مراتب و مدارجی است بیشمار. ببینید نمیخواد بگه، خوب بد فهمیده میشه، نمیخواد از امام بفرماد هر مقامی این 5 مرحله رو که ما میخوایم بگیم داره. نه نه، اصلا کلا این مقام و مقامات سلوک همش یک سره. از منظر دیگر بخوایم تقسیم بندی بکنیم، 5 مرحله توش هست، یک سره، نه اینکه هر مقامی این 5 مرحله رو داره، نه، یک سره همه مقامات از بعد دیگه که نگاه بکنیم این 5 مرحله رو داره. این مقام، همین مقام توجه به عز ربوبیت و ذل بندگی داره. حالا نگاه بکنید به همه بحثار قرائن مختلف رو من نگاه کردم. این فرماد بدان که اهل سلوک را در این مقام و سایر مقامات مراتب و مدارجی است بیشمار، و ما به ذکر بعضی از آن مراتب به طور کلی میپردازیم. یعنی 5 مرحله میگفتیم، 5 مرحله کلیه، اینا خودشون ریز 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 ریزتر هم میتونن بشن. و اما احاطه به جمیع جوانب و احصای همه مراتب آن از عهده این ناچیز بیرون است. یعنی بخواد هی ریز ریز مطرح بشه. بعد تمسک کردم به این بیان، از طرق الالله به عدد انفاس الخلائق یا به عدد انفس الخلائق. و بعضی اشکال کردن که حالا البته معلوم نیست که روایت باشه، جزء آثاری است که در کلمات آمده و اینها. حالا در صورت بعضی ها مثلا گفتن انفاس جمع نفس هستش، باید اینجا نفوس بگه. نه، انفاس هم باشه جمع نفس هم باشه، خیلی قشنگ تر ترجمه کردید. در هر نفسی یک راهی به سوی خدا هست. حالا علاوه بر این که نسخه ای از انفوس، انفوس که دیگه جمع نفس هم میتونه باشه. حالا در صورت استشهاد به این بیان در اینجا فقط برای اصل تکسره، و اینو خیلی جالب نیست استفاده از این بحث در اینجا. ما نمیخوایم مقامات رو بشمریم، مراتب رو بشمریم، نمیخوایم بگیم راه ها مختلفه، که همون سبل مختلف باشه، به اون اشاره نمیخوایم بکنیم. حالا باز بعدن هم خودتون ملاحظه میفهمن. اولین مقامی که حضرت امام در اینجا برمیشموره، اولین مقامی که توضیح میده، مقام ریاضت علمیه. این خیلی مهم است. در سنت معارفی ما، در سنت معارفی ما، بله 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 بله، در سنت معارفی ما به این نتیجه رسیدند بزرگان اهل معرفت که اول از قدم و مقام علمی شروع بشه، اول از ریاضت علمی شروع بشه. لذا طلبه ها رو معمولاً بدین سبک حرکت میدادن و پرورش میدادن. در مکتب نجف هم همین بود، سابق هم همین بود، در قم، در جای دیگه همین جور بود. اول به ریاضت علمی و ورزیدگی های علمی وادار میکردن. از امام میفرماد اولین مقام اینه. بعد البته تذکر میده، میگه این مقام اولیه که حجاب اکبر ها، یعنی اکثر افراد تو اینجا میمونن. خیلی قشنگ حجاب اکبر رو معنا میکنه، العلم و الحجاب الاکبر. از امام میفرماد باید وارد این حجاب شد و از این حجاب، چون حجاب مرتبه هست. افرادی که این فضاها رو درک نکرده باشن اصلا نمیتونن اینا رو بفهمن چیه العلم و الحجاب الاکبر. علم رو بفهمن ببین دنبال مثلا اگه اینجوری مرض بشه اومدیم اینجا، این همه سختی، این همه دشواری، گرچه مردم فکر میکنن ما اینجا داریم میخوایم راحتیم، توجه کردی کیف میکنیم. دوستان میدونن که پدر در میاد تا انسان بخواه همین کار علمیشو بخواد انجام بده، پدر داره در میاد. راحت هم میرفتیم نجاری میکردیم، خیلی راحت، توجه کردید، بنایی میکردیم، کار دیگه میکردیم، خیلی هم راحت بود. یا کارهای دیگر یک کمی زرنگتر بودیم، میتونستیم کار دیگه بکنیم. خب زارن این مقدار زرنگی هست، خب توجه کردید. خب این همه زحمت و اینا هستش. ببینید العلم و الحجاب الاکبر جوری معنا علم مضمون میشه با نه از امام در جای دیگه تذکر داد باید وارد این حجاب شد و از این حجاب گذشت و خرق این حجاب کرد. اصلا این حجاب وقتی تو فضای از این دست معنا میشه یک مرتبه است، وقتی این مرتبه دو چهره داره، خودش کماله ولی اگه بخوای توش بمونی حجابه. از یک جهت بهش حجاب میگن چون حجاب مقامات بالاتر و اون نور حضرت حقه، چون اون نور حضرت حق انسان بدون حجاب نمیتونه ببینه، چندین حجاب باید بخوره تا انسان اون رو ببینه. مثلا برای چشمهای بسیار ضعیف باید از دریچه کدوم حجاب دیده بشه؟ علم. از دریچه حجاب نمیشه، باید بره تو این حجاب و این حجاب بره بالاتر. توجه کردید؟ حالا افرادی که حواسشون نباشه مثلا اشعار حضرت امام که حالا مثلا میگه من شفا خوندم و نشد و نمیدونم اشارات خوندم نشد و اسفارم هیچی نشد و از نمیدونم فسوسم هیچی، اینا میگن نگاه کن اینا سر خودشون اعتراف میکنن که هیچی تش نیست، اینا روابط بابا اصلا حواسشون این متاسفانه نمیدونم باید بگیم مقاله‌ای باید نوشته بشه چیکار باید کرد کسی تحقیق بکنه. بابا اینا رو نگیرید به مثابه این که مثلا اینا توبه کردن از این راهی که آمدن، نه این نیست، این یک فضاییه که دیگه میگه اینا برای من حجابه. چیش خواه اینا اگه اینا رو نمیداشتی که خب این حرفا نمیتونستی بزنی، این حالات نمیتونستی داشته باشی، اینا که نیستش که، اون جو قرآن نمیتونستی بفهمی. یا اینا بعد من برم قرآن بر روایات، قرآن بر روایات منبع عظیمی است که شما میگی از خب خود اینو اعتراف کردن سر آخر که قرآن و روایات. خب بله اون درسته، ولی قرآن روایاتی که او میفهمه بعد از طی این مقدمات هزار سال کار میخواد که شما باز به اینجا برسید، باز میگه همینا رو باید بخونی تا به این بفهمی. هزار سال کار شده خب الان تحصیل شده، منظور اینه. الان خود هستیم اونجا قرینه از چیز دیگه هستش و همسال این ها این چه امام چی میفهمد که در میخانه گشایید برویم شب و روز، که من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم. توجه کردید؟ از مسجد و از مدرسه بیزار شده. از مدرسه بیزار شده میتونم اینا حلش کنم، مسجد چرا بیزار شده؟ توجه کردید؟ بگید اصلا میفهمو که از اولی آقایی که منظورش از مسجد مسجدهای قبل از انقلاب بود به جد ها، به جد یعنی به جد شون نمیتونست حل کنه این رو، نمیتونست حل کنه که امام چطور میفهمم از مسجد از مدرسه بیزار شدم. خب من منظور مسجد قبل از انقلابه، ولی مسجد بعد از انقلاب که سنگره. توجه کردید؟ مسجد بعد از انقلاب که سنگره، بس این مسجد قبل از انقلاب رو من این توجه نداره که اینا تو فضاهای شعر یعنی از تزویر از ریاکاری چقدر ما تو این اشعار داریم که آقا سجاده رو بنداز کنار برو دنبال مثلا فرض کنید که می و امثال اینا. اون می معنا داره، این سجاده معنا داره، سجاده دور شدن معنا داره، سجاده رو بنداز کنار یعنی از این سالوسی و چاپلوسی و ظاهر در آوردن و عداوت فال در آوردن و از اینها. توجه کردی؟ از این ریاکاری ها که من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم، از مسجد و از مدرسه بیزار شدم یعنی من الان حال هوای دیگری دارم، فضای دیگری رو من مطالبه می کنم، نه اون ظاهرگرایی زاهدانه خوشم میاد، نه رفتن و درس خوندن و امثال این حرفا، دیگه از این فضا گذشته. این منظوره، نه اینکه حالا من از این چیز دیگه استفاده بشه لیست بکنیم حرفا این آقایی بگیم توبه کردم. خب پس یک مقام مقام علمه که البته وقت ما تمام شده انشالله برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله. الهام اولی از آیات و روایات، بعد میرن عمل میکنن، وقتی عمل کردن تجربه عملی کسب میکنن، در تجربه عملی خیلی نکته ها به دست میاد رجوع کنده و به شرح و بحث میرسه. نه لازم نیست، مثل اصول دین پنج تاست، ما یه تو روایت داریم پنج تاست، از فضای کلی آیت روایت میگه اینا اصول دین، اونا فروع دینه. رجوع کرده؟ من یه جایی رفته توی جلسه یه آقای خیلی تمتراغ و فضا و این حرفا و آقای این حرفا که اینو میزنن شریعت طریقت حقیقت، این از جیب خودشون در آوردن. این کجا مثلا هست؟ اینا من گفتم که این میگیم اصول دین فروع دین، یک روایت داریم در این ارتباط. وقتی یک عالم دین رو بررسی میکنه، این همینه، این قضا همینه.
خب تجربه
اینا
شخصی خودش هست نیست، یعنی میگه اینا چیز میکنن که میگه تجربه شخصی، میگه برای خودشه، چرا به دیگران چیز میکنن؟ شاید یه نفر یه راه دیگه بره، یه جور دیگه مثلا بفهمه.
این وقتی مکرر بشه تجربه ها، یواش یواش این طرق و سبل در توجه کردید. این مثلا این مثلا کشورداری میمونه. اسلام که نمیده کشورداری تا رو سیک و بیاد شو بگیر گیر آب رو حکومت داشته بگیر یه چند تو مطمئن بهت میگه رمز و رمز حکومتداری و ریزیکاری و مردمداری و اینا یه خدا از شانس ریزیکاری هایی وجود داره که اونا به لحاظ تجربه به دست میاد و اینا ذخیره میشه، تبدیل به علم میشه. اشکال نداره. بله هی فرض کنید که چرا اینا خودشون گفتن با حالات افراد اینها چه بسا
مثلا دیگه نفرم نه اولش علم نباشه.
نه درسته، من قبول دارم برای همه افراد اولش علم، ولی علم مراتب داره. برای دیگران علم، ولی علم ضعیف، هم علم تقلیدی کافیه. توجه کردی؟ اینا اصول روش محکم میتونه آدم وایس از آیات روایات میتونه تمسک بکنه با ادله قطعی، ولی تعریف پذیر نیست، جزئیات تعریف پذیر نیست. یه تجربه های ریزتر که وجود داره اونها باید مواظب باشیم که خیلی مراقبت میخواد.
عادی اگه بگن تکلیف ما وسط چیه چیه؟
یعنی چیه فهم؟
نه جور به قول این عامه مردم.
نه من اون نگفتم، نه من نخواستم میگم.
درد شده
دیگه. نه اونجا رو میگه همین بحث مراتب چیزو بگیم.
خب اونا هم یه مرحله لمحه‌ای از علم ولو علم تقلیدی رو باید داشته باشن. توجه کردی؟ اونا باید حرف گوش بدن. این آیه شریفه چی داره؟ لو کنا نسمع او نعقل. آیه شریفه نداره؟ اون نسمع به علم تقلیدی اشاره داره. یا باید حرف گوش کن باشه آدم، یا خودش باید ملا باشه.
توبه
راضی کردی؟
اینجا باید
توبه اصلا اینا بعد توبه اون دیگه
سره اون علم بس تقلیدی مطرح میشه دیگه تو سیر مراتب، درسته؟
نگفتی حالا میخواید ما بستش بدیم بگیم، ما نگفته این
رو توبه رو شما را تشکیکی میرسید دیگه، درسته؟
بله
بعد این خودیت حتی حسب خود افراد توبه حقیقی هم یه همه تشکیکی حساب میشه.
بله
میشه مثلا که معیار برای اینکه یه توبه حقیقی میشه نسبت به یه فرد با یه فرد دیگه خود این فرق میکنه. ما حقیقت توبه رو نگاه درست ما به حقیقت توبه چیه؟ یعنی ما بالاخره وقتی قائل به این هستیم که کسی گناه میکنه و بعدش توبه رو انجام میده، قائل به این هستیم که بالاخره این دیگه اون ظرف اولیه نیست، یا نه این استدراک از همه اون عقب موندگی هایی هم که مثلا به وسیله این گناه انجام داده رو
معنا داره. این توبه مثلا توبه‌ای که منشأ نجات بشه از جهنم، همین که واقعا انسان پشیمون بشه و یه مثلا عذرخواهی بکنه از خداوند متعال و بعد تکرار نکنه، تمام حل شده. ولی توبه واقعا وقتی میگه توبه کردن سخت‌تر از گناه کردن، گناه نکردنه، امیرالمومنین میفرماد توبه ریشه توبه هم در بیاری دیگه.
دقیقاً این همین منظوره. چه ما مفهومی که از توبه میفهمیم پشیمونیه. دل از
این خیلی خوبه این پشیمونی یک جور یعنی پاکیزه کردن نفس.
ظرف اینو چجوری تعریف می‌کنید؟ مثلا ما وقتی می‌خوایم بالاخره فرض کنید تصویر گناهی که طرف دیده، غیبتی که شنیده، یا هر گناهی دیگه کرده، این مستقیم تو نفس طرف یه اثر گذاشته. این پاک کردن این اثر به نفس همین پشیمونی،
نفس همین پشیمونی حاصل میشه.
تبدیل سیئات به حسنات.
نه بستگی به این داره که چقدر عمیق باشه توبهش،
پشیمونیش.
زمینید افراد فهم دیگه یکی کسی پشیمون میگه یه یعنی پشیمونی شده مثلا، توجه کردی؟ واقعا یه خود ناراحت شده مثلا.
معیار خاصی داره واقعا. ممکنه طرف تو همون احوالاتش خیلی هم خیلی جدی و دوباره دو روز بعدش به اون گناه انجام
نه واقعا نفس ما که نمیدونیم، بس این نفس انسان داره. توجه کردی؟
شدت و ضعف تو برای بفهم
داره دیگه. یه چیزی تو یه گناهی که میکنه که اصلا دیگه فرض میگه میره خودش به ستونهای مسجد میبنده، میگه تا از آیه قرآن نازل نشد مثلا فقط کذا به اون وضع میوفته به صحرا بیابون، میوفته مثلا به دو ما روزه گرفتن.
این معیار شدت الان
یک این یک معیار میتونه باشه. این حرکات اصلا نه افراد مختلف نهایی از این حرکات نباشه، ولی تا مغز استخوانش سوخته باشه. از اینکه این افراد واقعا فرق میکنن و سرها هیچ چیز واحدی ما تو روایت
واقعا طرف آخر سر این بر میگردونه به همون حالت اولیه، یعنی کنه هیچ چیزی نبوده. اگه چیزی نبوده رو جمع کنه جمع شدنش با اینکه مثلا حتی من از یه بزرگواری میپرسم، گفتن که حتی این صور گناهی که دیده این برای صور کمالیه میشه مثلا بعدش.
بله خود آیه اون ازش که تبدیل به حسنات میشه.
خب مثلا این صور گناه
بالاخره معلوم به ذاتش این چجوری میخواد اینو مثلا این هست این سوء نفسش وجود داره پاک میشه این تحلیلش پاک میشه چی میشه
یعنی رضا میده به اون به عنوان مظهر پروردگار رو مشاهده میکنه یعنی سرآخر وقتی به اون درجات کمال رسید میگه خوب بود جالب بود درجه گرده اون توبهش چقدر مزه داشت اون اول گناهش هم یه خود مزه داشت توبهش خیلی مزه داشت درجه گرده بعد اون که در واقع من در پیشگاه خدا به خاک افتادم و خاکسار شدم درجه کردید اون چقدر
اون تصاویر
رو اینطوری میگید اون رو سبب قدر اینا میگیم اینا نباید گفت برای مردم اینا درجه کردید
مال خودمون میگید که مبتلا به گناه
مردم کنید اونم هم
مردم اینا
نه میخوام بگم در اون مرحله خیلی قشنگ میشه برای درجه کردید همه این مراحل خودش قشنگ میشه زیبا میشه
جمعی به اینکه یه نفسی اصلا واقعا سراغ این نرفته و یکی دیگه این رفته بعد آخر سر سرآخر اینا رو مثلا شما بخواید یکی حساب کنید بل این مثلا استدراک
که البته باید تلاشای دیگه کرده باشه
هم بشه مثلا این حتی دیگه جلو هم بزنیم از این آدم
تلاشای مثلا چه بسا کسی دچار گناه شده ولی این عامل محرکی شده که خیلی دیگه فعال بشه در جهت حسن مثلا که اون شخصی که عادی داره میره و عادی رفته مثلا اینا نمیشه گفت به هیچ اینا موجب درد سر میشه برای مردم دیگه مثل هستن یه میفهم کسی سیعتون تسوکه خیر من حسنت توجب کن توجه کرده یک گناهی که انسان رو فرسونه که ناراحت بکنه و شرمنده کنه در پیشگاه خدا و همیشه سرش پایین بیاسه در پیشگاه خدا و این بسی بهتر از گناهی که ثوابی که انسان از خدا دور کنه توجه کرده مثلا فرض کنید که داره میره دستشوی یک کلا سرش میذاره و فرمید مثلا چیزی شده مثلا کاری کرده آیا کلا سرش گذاری؟
این من خدا که
باید کلا سرش میره از کلا سرش میره کلا سرش گذاشته مثلا با کلا سرش گذاشته یه تبعیت یه عمل زیر چیز ضعیف رو مثلا عمل کنید